قامتی که به هیئت خالد ماننده بود. چه؟ خالد؟ آری آری، خالد پسرت که نان خانت میخورد و چون کشت و مفعی در پیه تو میخزد تا راه به دفنیت یابد. همو بود، همو بود تنه میزد دانهی که بر خاک نشانده ای نان زرین چون سکه های زر بر میآورد. آری آری، او از دینارهای زری که به زیر خاک نهفتند سخن گفت و از درختی که سکه های زرین ثمرش خواهد بود سوگند چه او دریافته همیانی به زیر خاک نهفته ای. اسماعیل، لط کنی دینارهایی را که به رنج اندوخته ای در چشم بر هم نهادنی از چپ میدهی. هشدار که گنج خیش چون این سهل به سایه های شب واگذار نکنی، چون بخواهی همیانت از دست برد سایه هایی که شبها به هر سو میخسند در امان داری، باید هزار گور یکسان برای خواب ابدی و فراهم کنی. اما در هزار و یکمین گور قرارش دهی. خوست اندیشه ای بس نیکوست که هیچ تراری راه به آن نخواهد برد. و برای تو همیان نازنینم گورستانی بسازم بی منتها که تراران به آن حیران بمانند. برویم تا خاکی نرم و لطیف برای تدفین تو نازنینم بیاورم. برویم.
شب آرامش. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. رجایی از چند روز قبل خانواده‌اش را در یکی از واحدهای مسکونی نهاد ریاست جمهوری ساکن کرده بود تا دیگر مجبور به رفت آمد به خانه‌اش نباشد. کمال، پسر 13 سالی رجایی، از دور شاهد شعله‌های آتش بود. او با حالی آشفته به مادرش تلفن کرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا همسر شهید رجایی خودش را برساند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابانها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز نهم شهریور ماه سال 1360، مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با سر دادن شعار رجایی رجایی راحت ادامه دارد، پیکر او و شهید با هنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. محمد علی رجایی هنگام شهادت 48 سال سن داشت. وی پس از پیروزی انقلاب ابتدا سمت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و سپس در سال 1359 به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد. در 20 مرداد 1359 به نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری در انتخابات دوم مرداد 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رأی مردم به عنوان دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. محمد جواد باهنر نیز هنگام شهادت 48 ساله بود. وی پس از پیروزی انقلاب مسئولیت‌هایی از جمله عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش در کابینه شهید رجایی و دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی پس از شهادت دکتر بهشتی را بر عهده داشت. او پس از انتخاب رجایی به ریاست جمهوری از سوی وی به نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر به عنوان سمبل ساده زیستی، ولایت‌مداری و استکبار ستیزی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند. مردمداری از ویژگی های حسنه دولت مردان با اخلاق در نظام اسلامی است. شهیدان رجایی و باهنر از الگوهای عملی دولت مردان با اخلاق بودند که با ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی تصویر واقعی خدمتگزار مردمی را در تئوری و عمل به نمایش گذاشتند.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
امام خمینی رحمت الله علیه ثبات روحی و اخلاقی شهید رجایی و شهید باهنر پیش از دستیابی به منصب و بعد از دستیابی به منصب را ویژگی بزرگ آنها می شمارند و چنین می فرمایند:
آقای رجایی، آقای باهنر در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودن، یعنی اونها ریاست را آورده بودن زیر چنگ خودشون، ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش.
آقای رجایی و آقای باهنرش کدومشون تکبر نداشتن و تصنع هم نداشتن، البته یعنی فیلم بازی نمی کردن، به راستی متواضع بودن. همین واسه محبوبیت یعنی شده مردم هم فطرتر برخورد میکردن و چون فطرت با هم کار داره و دون صادقانه عمل میکردن، مردم صادقانه میپذیرفتن.
امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم شهریور سال 1361 و در آستانه سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر که از همان زمان این ایام به هفته دولت مشهور و نامگذاری شد، در دیدار با هیئت دولت مبارزه با اشرافیگری را از دستاوردهای مهم و ارزشمند انقلاب اسلامی برشمردند و درباره برخی زیانهای گرایش به پدیده اشرافیت چنین فرمودند:
سرچشمه همه مصیبت‌هایی که ملت‌ها می‌کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان هستند. اشراف و اعیان اینطور هستند که تمام ارزش‌ها را به این می‌دانند که آنجایی که زندگی می‌کنند بهتر از دیگران باشد. آن رفتاری که مردم با آنها می‌کنند رفتار عبید با مواری باشد. تمام افکارشان متوجه به این مسائل است. وقتی که بنا شد که یک اشخاصی زندگیشان یک زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را به ارزش انسانی و ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش‌هایش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، بخواهد خدمت به نوع خودش بکند، خودش را خدمتگزار بداند. اگر دیدش این باشد، قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتواند یک قدرت خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تلقی اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله به جایی نفروخته ساده و به خدا متکی باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه هم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود از میدون در نمی رفتند. علت عمدش هم اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مد مردم بودن. تا آخرش هم خونش رجعی وقتی رئیس جمهور هم شد همون پشت مجلس خیابون مردم. الان هم بدون من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجعی رو ببینن، برن خونش رو ببینن، ببینن یه زندگی کاملا مردمی داشت.
از شاخص‌های مهم دیگری که در ارزیابی سلوک سیاسی و اعتقادی شهیدان رجایی و باهنر میتوان برشمرد، ولایت مداری و ولایت پذیری آنها بود. حرکت در مسیر ولایت و باورمندی به اصول و آرمان‌های انقلاب، این دو شخصیت راستین انقلاب را در محور ولایت پذیری تعریف کرده بود و در مدیریت امور کشور هرگز از خط ولایت خارج نشدند و این خصیصه منحصر به فرد نیز رمز ماندگاری این شهیدان برای سایر دولت مردان نظام اسلامی گردید. شهید رجایی در تبیین مبانی رهبری و ولایت در امر حکومتداری معتقد است:
مسئله رهبری بنابر ضرورت انقلاب باید خوب شناخته شود. رهبری در شخص امام نیست، در موضوع امام است. موضوع مرجع تقلید است. کلیه حرکات ما از موقعی که چشم باز می‌کنیم تا موقعی که چشمانمان را می‌بندیم، هر کاری که می‌کنیم یک مسئله شرعی است. چه کسی این مسئله شرعی را مشخص می‌کند؟ مرجع تقلید. پیوند را احساس کنید. پیوند، پیوند اعتقادی است، نه پیوند سیاسی. پیوند سیاسی یک بُعد رهبری است.
تمام سرمایه‌های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی که به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند، به صراحت رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت و قیام در راه خدا دانسته و فرمودند:
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
طرفدارند این شهیدان، چه گرامی اند این شهیدان، چه حیات دادن، چه جان دادن، چه بار و بر دادن، چه توان دادن و چه به حرکت آوردن این جامعه را و این تاریخ را.
ویژگی های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر و سیره و اخلاق عملی این شهیدان در سیاست ورزی درست و صحیح آنها تجلی یافته بود و دفاع آنها از انقلاب و نظام در میادین داخلی و خارجی به الگوی عملی برای کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. نقش بارز شهیدان رجایی و باهنر در شناخت و تحلیل دقیق جریان‌های سیاسی مشکوک و بعضاً منحرف موجب شد تا بسیاری از این جریان‌ها که با نفوذ در مسیر انقلاب برای مدتی هرچند کوتاه میاندار صحنه سیاسی کشور باشند، در عمل نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن همجور باهنر مدتاً رجایی بیشترش باید پیدا کرد به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده‌زیست بودن، با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفات دیگه ای داشت صفات دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم برمی‌دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می‌کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند، که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفندها برداشت.
این جمله امام داره می‌فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تاش نگاه کنید این جمله چه معنی میده. بالاترین چیزی که آدم میتونه بگیرن جانشه دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار نمونه، زسر خم نشه جلوی دشمن، دیگه دشمن خل اصلاح میشه. خل اصلاح میشه به معنی که کار جز کشتنش نمیتونه بکنه، که چون اول انقلاب بیشتر از الان، الان هم هست الحمدلله در گونه شهادت طبیعی در خیلی ها هست، شهادت ارزشش آشکار بود، همه خواهانش بودن. کشتن این رهبران جمهوری اسلامی نتونست اون رو به هدف برسونه. خیلی عجیبه، لطف خدا بوده. چرا؟ برای اینکه در یک حادثه انفجار 72 نفر که از مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و وکیل کشور و قاضی‌های برجسته کشور شهید بشن و کشور اعتراف دوش نرفته، کشور تازه تأسیس شده، یک معجزه الهی هست. و وجود امام و انگیزه های خدایی تو مردم و نفرتی که از امریکا و از نامش داشتن باشد انقلاب با این شهادت ها منسجم تر میشده مردم. و اگر مذهب نبود، اگر حاکمان مذهبی نبودن، اگر مردم به اعتماد به مسئولشون نداشتن، حتما حکومت برمیشکست. ولی چون اون موقع راستگویی بیشتر حاکم بود، صداقت بیشتر حاکم بود، مردم مسئولین با هم میشدن، نتیجه جلوی سقوط کشور میگرفت.
با زبان هنر، با زبان تصویر، با استفاده از ابزارهای جدید باید بتوانند این حادثه رو، این شخصیت‌ها رو، کسی مثل شهید بهشتی رو در دنیا معرفی کنن، کسی مثل شهید رجایی رو معرفی کنن، شهید باهنر رو معرفی کنن، شخصیت‌هایی که در ماجرای هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به شهادت رسیدن، هر کدام از اینها شایسته یه چهره نگاری بسیار با عظمتن که میشه از اینا چهره نگاری کرد. این کتابایی که مربوط به زندگی شهدا هست، این کتابها رو بنده گاهی میخونم، حقیقتا درس دهنده است. انسان بنده درس میگیرم، بنده روحیه میگیرم از خوندن این کتابها. نشون میده که اینها چه شخصیت هایی بودن، چه روحیاتی داشتن، چه عظمتی داشتن، چه خدمتی کردن با این ایثار خودشون. جان خودشون رو کف دست گرفتن، وارد میدان شدن.
بخش فرهنگی انقلاب، یعنی محتوای فکری انقلاب، باید از طریق انتقال به نسل نو نسلی که به علت نیالوده بودن فطرتش آمادگی کامل برای پذیرفتن معیارها و ضوابط انقلاب داره، تا این نسل در آینده بار این انقلاب رو به دوش بگیره.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز می‌پرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی شتاب روزافزونی گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانه خود وجه دیگری از چهره انقلابی خود، یعنی تفکر استکبار ستیزانه را به نمایش گذاشت. شهید رجایی در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل در تبیین پیام و اندیشه انقلاب اسلامی می‌گوید:
مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده اند باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است.
شهید رجایی در ادامه سخنان خود در سازمان ملل فرصت را غنیمت دانسته و به تشریح اندیشه های انقلاب اسلامی می پردازد و می گوید:
انقلاب ما استقلال را با نیروهای ملت به دست آورده و بقای آن را نیز با فداکاری خود آنان و بی‌نیازی از دیگران تضمین خواهد کرد. ما معتقدیم و به تجربه دریافته‌ایم آنچه در جنگ سرنوشت ساز است ایمان و اعتقاد جنگندگان میباشد، نه سلاح و مهمات. و بر این اساس از همکنون با قاطعیت اعلام می‌داریم که در این جنگ تحمیلی ایمان اسلامی و انقلابی مردم برنده واقعی و اصلی خواهد بود. ما به دنیا ثابت می‌کنیم قادریم روی پای خیش بایستیم و برای حفظ استقلال خود بیشترین بها را بپردازیم.
در حالی که دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر با رونمایی چهره نفاق و نفوذ دولت لیبرالی بنی صدر مسیر جدیدی را در تحقق استقلال و بیگان ستیزی پیش روی جامعه گشوده بود، مقابله با دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر در دستور کار معاندین داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تئوری خط لیبرالی و نفاق، با حذف فیزیکی چهره‌های مؤثر انقلاب میتوان قطار انقلاب اسلامی را از حرکت باز ستاند و از تحقق برنامه‌های انقلاب جلوگیری کرد. بنابراین در ادامه پروژه ترور رهبران و شخصیت‌های انقلابی، این بار شهیدان رجایی و باهنر در برنامه ترور آنها قرار گرفتند و در 8 شهریور 1360 با انفجار دفتر نخست وزیری، چهره سیاه تروریسم با به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی، مرحله جدیدی از نفرت و خشونت را به جامعه اسلامی ایران تحمیل کرد.
اینها یک اشتباه دارند و او اینکه شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد.
با آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
همسوی تروریست‌های داخلی و خارجی در طراحی ترورها و انفجارهای داخلی و همراهی آنها با دشمن در جنگ تحمیلی نشان داد که پایداری انقلاب اسلامی موجب یأس و ناامیدی بیش از پیش دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران شده و برای آنها هیچ راهی جز متوسل شدن به ابزار خشونت باقی نگذاشته است.
در این که ما با آمریکا در حال جنگیم، در این که تردید نیست. پس کسانی که با مایی که با آمریکا در حال جنگ هستیم می جنگن، اونهایی که آرامش ما رو در رابطه با مسائل داخلی می گیرن، در حالی که می بینن ما داریم با آمریکا و مزدور او می جنگیم و شهید می شیم، اینا چطور می تونن به خودشون قیافه ضد امپریالیستی بدن؟ و حال این که ما که با امپریالیسم می جنگیم، رنگ خون شهدامون شاهد حرکتمون هست. اونها که با ما می جنگن دقیقا معلوم هستش که چه موضعی گیری دارن و چگونه در مقابل تاریخ جواب خواهند داد.
راه برد دشمنان انقلاب راه اندازی ترور و جنگ علیه نظام نوپای اسلامی بود که با نقشه آمریکا و غرب و به دست منافقین و صدام دنبال شد. دشمنان برای تحقق این راه برد مردم عادی و به ویژه مسئولان انقلابی را هدف قرار دادند و در این مسیر کارنامه سیاهی از خود رقم زدند. نتیجه این حرکت کور چیزی جز گسترش نفرت عمومی نسبت به منافقین و تقویت روحیه ایستادگی در مردم نبود. رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارگزاران انقلابی در پی شهادت شماری از بهترین مسئولان کشور نشان داد که معاندان انقلاب راه اشتباهی را طی کرده اند و نتیجه نهایی آن نیز همان گونه که به اثبات رسید هرگز به سود آنها تمام نشد. در جریان جنگ تحمیلی نیز بر پایه تحلیل‌های نادرست بار دیگر همسوی منافقین با رژیم صدام در جبهه‌ای واحد علیه ملت ایران نقاب از چهره واقعی این گروهک تروریستی برداشت. کارنامه سیاه منافقین در ترور مردم و مسئولان انقلابی در داخل و همراهی آنها با دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در حقیقت تیر خلاصی بود که بر پیکر منافقین وارد شد و سرنوشت تلخی را برای اعضای این گروهک و حامیان آنها رقم زد. در حالی که ملت ایران تصویر روشنی از ماهیت و عملکرد تروریستی گروهک منافقین در ذهن خود دارد، اکنون نیز همنشینی و همسویی رهبران آنها با دشمنان و مخالفان منطقه‌ای ملت ایران پرده دیگری از عداوت و خصومت این گروهک را نسبت به مردم ایران به نمایش گذاشته است. نگاهی به سرنوشت مشترک منافقین و رژیم بعث صدام در جریان جنگ و ترور میتواند برای متحدین امروز این گروهک تروریستی در منطقه درس بزرگی باشد که نتیجه آن برای آنها به طور حتم چیزی فراتر از سرنوشت نافرجام مثلث شوم صدام، منافقین و غرب در جریان جنگ تحمیلی نخواهد بود.
اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 سالی که دارن این کارها رو میکنن. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیست، عوامل آمریکا هستن گوش و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیارن. امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدن، اقتراب سریقه هست،